پنجشنبه 14 فروردینه و شما به پادکست شرق گوش میکنید. در این آخر هفته طبق روالی که از هفته قبل آغاز کردیم قدری از اخبار فاصله میگیریم و براتون دوتا گزارش داریم. در بخش اول از آقای دکتر علیرضا عابدین، روانشناس و مشاور خانواده، خواستیم که در رابطه با چگونه گذراندن این دوران همگیری ویروس کرونا توضیحاتی رو بدن که در ادامه میشنویم.
تحت شرایط بحرانی که در آن به سر میبریم، باید همچون احساسات دیگر میزانی از ترس رو تجربه کنیم. ترس یک احساس طبیعی است و در مقابل عوامل تهدید کننده چه مادی و چه روانی لازمه. میدونید تفاوت بین یک احمق و شجاع چیست؟ احمق در واقع نمیترسه و یک کار خطرناک رو انجام میده، هنری هم از خودش نشون نمیده، ولی شجاع با علم به ترس موجود پا پیش میگذاره و پیش میتازه و این تفاوت اساسی بین حماقت و شجاعته. ترس در واقع یک احساس لازمه. ترس و استراب در واقع سوخت لازم برای عکس العمل نشان دادن جهت جان به در بردن از رویارویی با وضعیت‌های خطرناک رو فراهم می‌کنه و اگر در حد مناسب و متوازن باشه کارایی داره و حیاتی است. اگر کمتر از میزان باشه انسان آماده عکس العمل لازم و به جا نمی‌سازه. مثلا اگر به اندازه کافی از خطر مرگ ناشی از کرونا نترسیم و متعاقباً اونو جدی نگیریم، ممکنه موارد احتیاط در پیشگیری از ابتلا به این ویروس رو در نظر نگیریم. اما ترس بیش از حد هم تبعات خاص خودشو داره. بیماری‌های روانتنی، تشخیص اضطراب منتشر و فوبیاهای متنوع از جمله نتایج تجربه نابهنجار ترسه. گاهی ترس با احساسات دیگر به خصوص خشم که در بسیاری اوقات متعاقب ترس تجربه میشه اشتباه گرفته میشه. مثلا ممکنه از مسئولان به خاطر تعلل و غفلت به خصوص در مرحله پیشگیری از ورود و مهار شیوع ویروس عصبانی باشیم و اونو دوچندان نشان بدیم و یا برعکس به جای ابراز خشم ترس نشان بدیم. گاهی ترس از یک موضوع تحت تأثیر تجربیات مشابه قبل از قبل در تاریخچه زندگی خودمون قرار گرفته و به صورت مضاعف تجربه و ابراز میشه. یعنی به اصطلاح فعالهای مشابه قبلی رو باز میکنه و باعث افزایش تصاعدی ترس میشه. این گونه ابراز ترس میتونه بسیار غافلگیر کننده باشه. هیچ چیز ترسناکتر از ترس نیست. ترسناکتر از خود ترس هیچ چیز نیست. مردم میدونن که با رعایت یک سری دستورات عملی و ساده همچون دوری از مکانهای پرتجمع و شستشوی مکرر دست ها می توان کرونا رو کنترل کرد و ترس مستمر آن هم در حجم زیاد باعث تضعیف قوای جسمی شده و از مصونیت در مقابل فشارهای محیطی و کرونا خواهد کاست. افراد با مشکلات جسمانی خاص به خصوص قلبی و ریوی، مشکلات در سیستم دفاعی و اونهایی که مسن‌ترند و یا کورتون مصرف می کنند بیشترین میزان آسیب پذیری نسبت به کرونا را دارد. بدانید که ترس و استرس مضاعف نیز باعث تضعیف سیستم ایمنی می گردد. اضطراب همچنین باعث کاهش هوش شناختی گشته و در تصمیم گیری های انسان تداخل ایجاد می کند. رفتارهای خرافاتی نتیجه این نوع فرایند هاست. لذا در شرایط کنونی که کرونا شیوع پیدا کرده است، باید اون رو جدی بگیریم. جدی بگیریم. اما عکس‌العمل های افراطی چه فکری و چه رفتاری مجاز نیست. با آرزوی موفقیت.
صدای دکتر علیرضا عابدین رو میشنیدید. آنچه که در ادامه خواهید شنید گزارشی است از شهرزاد همتی که به مشکلات کودکان اوتیستیک در زمانه قرنطینه‌های خانگی و همگیری ویروس کرونا پرداخته.
قرنطینه خانگی سیکل زندگی کودکان اوتیسم را به هم ریخته. قطع آموزش به این افراد به دنبال تعطیلی مراکز و لزوم قرنطینه خانگی از مشکلاتی است که می تواند کودکان اوتیستیک را دوباره به کلیشه‌های ذهنیشان عادت دهد. در شرایط فعلی اوضاع برای یک فرد یا کودک اوتیسم بسیار دشوارتر است. این افراد باید در هفته بین 24 تا 48 ساعت آموزش ببینند. وقتی مراحل آموزش به هر دلیلی متوقف شود، روند توقف و بازگشت به شرایط قبلی را در آنها پیش می آورد. اگر تا پیش از این چرخه منظم زندگی کودک اوتیسم این بود که در ساعت منظمی از خواب بیدار می شد، صبحانه می خورد و سر کلاس های توانبخشی می رفت، الان این وضعیت به هم خورده و همین زنگ خطر را برای خانواده این کودکان به صدا در آورده. سارا دختری 5.5 سال و اوتیستیک دارد. او درباره مشکلات پیش آمده در قرنطینه برای دخترش میگوید:
بله، یعنی قرنطینه واقعا روند درمان رو خب مختل میکنه. دغدغه مهمی که هست اینه که اینا باید توی تعامل مداوم باشن و خب تعامل مداوم با بچه های اوتیستیک خیلی متفاوته با تعامل مداوم با بچه های نوروتیپیکال. علتش هم اینه که بچه های اوتیستیک تمایل دارن که توی عالم خودشون باشن و خب یعنی نفر دوم رو برای کسی که وارد دنیاشون بشه به سختی میپذیرن. و خب از اون ور هم یه بحث آموزشه که منهای حالا اون تعامل پیوسته، اون آموزشی که عموما ما به صورت ABA در نظر میگیریم برای بچه‌ها و عموما توصیه میشه که مادر وارد مسائل یعنی آموزش ABA نشه، تو این زمینه دخالت نکنه، این قضیه فعلا معلق مونده به خاطر اینکه خب بالاخره ما خدمات نمیگیریم و همین ممکنه باعث بشه که بچه‌ها هم چون من با مادرهای مختلف و زیادی هم در ارتباط هستم که هممون با هم دیگه در واقع توی یک شرایط قرار داریم، مادرها خب عنوان میکنن که بچه‌هاشون بعضن کلیشه هاشون برگشته یا از لحاظ حسی به هم ریختن یا مشکلاتی که توی تغذیه داشتن مثلا برگشته. خب خیلی از بچه‌های ما خصوصا یعنی دختر من هم شاملشون هستش، بچه‌هایی هستن که از لحاظ حسی درگیرن، یعنی اختلال یک پارچگی حسی دارن و خب وقتی که این تمرینات و این در واقع تراپی ها قطع میشه این مشکلات حسی هم میاد وسط و ترس والدین نسبت به پسرفت بچه‌هاشون زیاد میشه. بعضی از بچه های اوتیستیک مشکلات جانبی دارن، مثلا بعضا مشکلات متابولیک ممکنه داشته باشن، ممکنه نوار مغزیشون حالا مشکلات مغزی و تشنج بکنن و اینجور حرفا که خب متاسفانه دختر من اینها رو داره و من خیلی از این بابت نگران هستم که با توجه به اینکه لحاظ تغذیه و خوراک هم خب محدودن عموما، اگر این مثلا خدای نکرده بیماری بگیره و خب بالاخره پدرش مجبوره بره سر کار و من نمیدونم که بدن این تا چه حد میتونه در مقابل این قضیه مقاوم باشه و از طرفی اگر خدای نکرده مثلا من یا پدرش به این قضیه مبتلا بشیم، ما حامی نخواهیم داشت برای اینکه بتونیم به فرزندمون رو حمایت بکنیم. بخاطر اینکه ارتباط گرفتن با این بچه ها فوق العاده سخته و توقع این که مثلا از یه خانواده یا اعضای دیگه ای توقع داشته باشیم که اونها بتونن ما رو ساپورت بکنن در واقع یه چیز کاملا نشدنیه، خصوصا اینها چون عادت میکنن یعنی بخش زیادی از آموزششون داخل یعنی خارج از منزل هست و بعد اونها رو ببریم مثلا خارج از منزل، بله خیلی سخته نگه داشتنشون. کاری که ما میکنیم اینه که یه مقدار لحظه حسی درگیرشون میکنیم و سعی میکنیم باشون تعامل داشته باشیم، ولی حقیقتا بیقراری ها زیاد، رفتارهای اضافه زیاد میشه و واقعا خب سخت نگهداریشون داخل منزل دیگه. و خصوصا خیلی از این بچه ها دچار اختلال خوابن، اون برنامه‌ای که همیشه ما داشتیم که اینها رو ببریم بیرون باعث میشد که روی روتین بیافتن، ولی الان مثلا ممکنه یعنی خیلی از مادرها که من باشون در تماس بودم عنوان میکردن که بچه هاشون 4 ساعت در 24 ساعت دیگه بیشتر نمیخوابن، بخاطر اینکه اون فعالیت بدنی لازم رو ندارن برای اینکه خسته بشن کامل و به خواب برن، و خب همین خیلی اذیتشون میکنه، خیلی براشون سخت شده.
در همین رابطه گفتگویی کردم با دکتر حمیدرضا پوراعتماد، رئیس مرکز ساماندهی درمان و توانبخشی اختلالات اوتیستیک و رئیس پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی. از او درباره نحوه برخورد با کودکان طیف اوتیست در قرنطینه پرسیدم.
چند پیشنهاد دارم که کمی شرایط رو برای کودکان و خانواده‌هاشون آسون تر بکنه. یکی این که حتما پایبند بمونید به روش‌های معمول و روتین‌های زندگیتون. مقداری ممکنه ساعت‌های خواب و بیداری خانواده‌ها عوض بشه و این تأثیر خیلی سویی رو میتونه روی بچه‌ها داشته باشه. نکته دیگه این هست که شرایط رو قابل پیش‌بینی کنید. یعنی هر اتفاقی که قرار امروز پیش بیاد تا چند ساعت آینده با هر وسیله‌ای که میتونید برای بچه‌تون قابل پیش‌بینیش کنید. یعنی اینکه حالا با برنامه تصویری، با طراحی، با توضیح دادن، با عکسایی که تو فضای مجازی هست مثل عکسای پیکس اصطلاحا هر حال میتونید نشون بدید تا چند ساعت آینده قراره چه اتفاقایی پیش بیاد. به محض اینکه این بچه‌ها میدونن چی قراره پیش بیاد، خود به خود همکاریشون بهتر میشه، احتمال اون قشقرقا کمتر میشه و خلاصه شرایط برای والدین بهتر میشه. مثلا شما میتونید بگید تا قبل از ظهر قراره این اتفاقات بیفته و بعد از ظهر این اتفاقات بیفته و اینا رو تصویر نشون بدید، به خصوص همون اول وقت که قلقوی بچه هنوز بهتره. و حتی میتونید اگر یه فعالیت خاصی رو میخواید انجام بدید، مثلا یک ساعت برید جای خلوتی قدم بزنید، خوب باز دوباره قابل پیش بینی بکنید که مثلا ما میریم پایین سوار ماشین میشیم، میریم تو این فضا این کارو میکنیم، این بازی‌ها رو انجام میدیم، برمیگردیم. اینو به صورت بازی عکس، مجموعه عکس یا یه حالت سریالی نشون بدید خیلی کمک میکنه. نکته بعد اینه که قاعدتاً قبل از تعطیلات شما یه برنامه‌های آموزشی از مراکزی که همکاری داشتید گرفتید. اون برنامه رو حتماً انجام بدید. به دلیل اینکه اگه توقفی به وجود بیاد بعد برگردوندن بچه به شرایطی که بوده خیلی دشوار میشه، ولی لذا حتماً به اون شرایط، به اون برنامه‌ها پایبند باشید و حتی اگه لازم هست از اطرافیان، از همسایه‌ها، از اقوام میتونید کمک بگیرید در اجرای اون برنامه‌ها. نکته آخر این هست که حتما با سوپروایزرها و مراکزی که در تعامل بودید مرتبط بمونید. اگه به مشکلی برخورد اونا حتما راهنماییتون میکنن. در مرکز تهران اوتیسم بلافاصله بعد از تعطیلات نوروز خدمات به صورت آنلاین ارائه خواهد شد تا جایی که مقدور هست. نکته آخر خواهشی هست از اقوام و دوستان و آشنایان این خانواده ها. در شرایط پر استرس حمایت اجتماعی میتونه خیلی کمک کننده باشه. خودتون رو داوطلب نشان بدید و اعلام آمادگی بکنید به این خانواده ها، به این والدین که در شرایطی که نیاز دارن میتونید شما کمک بکنید. به هیچ وجه خودتون رو تحمیل نکنید، ولی اعلام آمادگی بکنید. همین اعلام آمادگی اطرافیان، همسایه ها، دوستان یه قوت قلبیه، یه همراهیه با خانواده هایی که یه کودک اوتیستیک دارن.
14 فروردین ماه روز جهانی اوتیسم است و بچه های این طیف روز جهانیشان را در قرنطینه می گذرانند. خانواده آنها نگران وضعیت این کودکان پس از کرونا هستند و حالا که آموزش آنها قطع شده، شاید بد نباشد رسانه‌ای مثل تلویزیون ساعتی از برنامه‌های شبکه آموزش را برای آموزش این کودکان اختصاص دهد.
گزارشی بود از شهرزاد همتی، خبرنگار شرق. و به این ترتیب به پایان پادکست شرق میرسیم. براتون آخر هفته خوبی رو آرزو میکنم. تا جای ممکن سعی کنید در منزل بمونید، حواستون به خصوص به بچه ها باشه. اخبار رو هم لطفاً فقط سعی کنید از یکی دوتا منبع محدود و مورد اطمینانتون دنبال کنید و در هیاهوی اخبار گم نشید. تا شنبه مراقب خودتون باشید.